صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. لیل و نهار سایه از نام احمد است، خورشید و ماه جلوه نور محمد است.
وصف خورشید.
هم خشت خشت نیلی این گنبد کبود، از ابتدا به نام محمد سرشته بود. دریا به نام نامی او در تلاطم است، عالم تحیری است که در میم آن گم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور عطرت آمد از آیینه‌ام، کیست در غار حرای سینه‌ام؟ رگ رگم پیغام احمد می دهد، سینه‌ام بوی محمد می دهد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همراهان عزیز رادیو معارف، عیدتون مبارک و دلتون خوش و خرم. به برنامه وصف خورشید خیلی خیلی خوش آمدید. در این برنامه به مناسبت ایام مبعث از خصلت‌ها و اوصاف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بحث می‌کنیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آیینه تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
از نور نبی واقف این راه شدیم، و از مهر علی عارف بالله شدیم. چون پیروی نبی و آلش کردیم، ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم. این برنامه وصف خورشید است که میشنوید. همونطور که شما دوستان گرامی میدونید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرچمدار توحید برای مردم بود و به لطیفترین و زیباترین شکل پیام الهی رو به گوش همگان رسوند. رسول مهر و رحمت به این علت مبعوث شد که ناروایی و نادانی رو ریشه‌کن کنه و حسن خلق رو به همه یاد بده. موضوع این برنامه سخن نقضی است از مولای متقیان درباره فلسفه بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. سخنان کارشناس تاریخ اسلام حجت الاسلام حسینی باقرآبادی رو در این باره بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و فرهیختگان شنوندگان برنامه وصف خورشید. در این برنامه هم در ادامه برنامه گذشته میخوایم به علت و فلسفه ارسال رسولان و پیامبران از طرف خداوند بپردازیم، البته با استعانت از فرمایشات نورانی امام المتقین امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه. انشاءالله که مثل روزهای گذشته نهج البلاغه رو باز کرده باشید و آماده باشید فقراتی از این خطبه رو با هم مرور کنیم. حضرت در خطبه اول نهج البلاغه در ادامه علت بعثت پیامبران الهی می‌فرماید: لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. لام در لیستعدوهم به تعبیر علمای ادبیات عرب لام تعلیل هست، یعنی بعد از آن که مردم تعهد خودشون و قول خودشون رو نسبت به خداوند فراموش کردند و حق حقوق الهی رو که همان تقوای الهی بود از یاد بردند، خداوند متعال هم رسولان خودش رو پی در پی برای مردم فرستاد. بعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، یعنی پیامبران پی در پی و پشت سر هم آمدند، چون از طرف مقابل شیطان و شیاطین مفصل و مکرر تلاش می‌کردند که مردم رو فریب بدن. لذا از این طرف لازم بود پیامبران متعدد در جاهای مختلف حضور داشته باشند که تلاش‌ها و نقشه‌های شیاطین رو خنسا کند. خب علت بعثت پیامبران الهی چی بود؟ حضرت می‌فرماید لیستعدوهم میثاق فطرته. پیامبران آمدند میثاقی را که با فطرت بشر بسته شده بود دوباره احیا کنند، به مردم بگن که شما با خدای خودتون چنین عهدی بستید، بیایید به این عهد و پیمانی که با خدا بستید پایبند بشید، همون عهد الستی که خداوند متعال به ما خطاب کرد، به انسانها خطاب کرد، الستو بربکم، آیا من خدای شما نیستم؟ و همه ما اونجا گفتیم و گفتند قالو بلا، و فرمود و یذکروهم منسی نعمته، هم اون میثاق الهی دوباره احیا بشه، هم نعمت الهی رو که فراموش کردن به یاد مردم بیارن. این فرمایش حضرت اشاره دارد به آیه هفتم از سوره مبارکه مائده که خداوند متعال می‌فرماید وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، به یاد بیاورید نعمت خدا را بر شما و عهدی را که با آن با خداوند متعال هم پیمان شدید. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، گفتید خدایا حرف تو رو شنیدیم و اطاعت کردیم. و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور، حال که شما اذعان و اعتراف کردید به خداوندی خدا، پس به عهد خودتون پایبند باشید، تقوا داشته باشید، یعنی فقط خدا رو بپذیرید و بس. اگر بخواید پشت سر دیگران قرار بگیرید خدا میفهمه، از دل شما آگاهه. خیال نکنید اگر نعمت او رو فراموش کردید و قولی که به او دادید زیر قولتون زدید خدا نمیفهمه، او متوجه میشه. عزیزان چرا نمیخوایم به نعمتهای الهی فکر بکنیم؟ چرا شاکر و قدردان نعمتهای الهی نیستیم؟ که البته خب فقط نعمتهای مادی هم نیست، نعمتهای معنوی هم تأثیرات فراوانی در زندگی ما دارن. از روزی که به دنیا آمدیم و از روزی که به تکلیف رسیدیم تا الان هر چه از خدا خواستیم به ما عطا فرموده. بریم ببینیم پروندمون رو مراجعه کنیم. خداوند متعال می‌فرماید و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چه را که از خدا خواستید به شما عطا کرد. اما فرمود اونقدر خدا به شما نعمت داده که اگر بخواهید بشمارید نمیتوانید. این تصریح خداونده، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید بشمارید نمیتونید. ان الانسان لظلوم کفار، متاسفانه انسان ناسپاسه، ناشکره. اما نکته ای که در کلام امیرالمومنین آمده و متاسفانه کمتر مورد توجه شارحین بزرگوار نهج البلاغه قرار گرفته این هست، امام می‌فرماید یذکرونهم منسی نعمته، پیامبران آمدن تا نعمت الهی رو که فراموش کردن مردم دوباره یادآوری کنند. نفرمود منسی نعمائه، نفرمود نعمتهای الهی را. اینجا امام جمع نبست، فرمود یک نعمت. خداوند متعال هم همینطور فرمود وذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر شما به یاد بیارید. پس حقیقتا شاید یک نعمت مهمی باشد که نعمتهای دیگر تحت شعاع قرار میگیرد. انشاءالله خدمت شما خواهم بود و به این نعمت الهی اشاره خواهم کرد.
ای چشم و چراغ هر دو عالم، آینه آفتاب آدم، سرچشمه کوثر حقایق، سر رشته جویبار زمزم.
ای روح تو جلوه‌گاه قرآن، بر کتف تو نقش مهر خاتم، با روی تو گل شکفته در با، با نام تو شد زمان خرم.
با روی تو گل شکفته در با، با نام تو شد زمان خرم.
محمد اشرف خلق زمین است. دو عالم خلقت او را رهین است. اگر عالم به او توهین نماید، بدان او رحمت للعالمین است. با برنامه وصف خورشید همچنان از رادیو معارف همراهتونیم تا کمی از ویژگی‌های حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بگیم. بزرگ مردی که آفریدگار زیبایی‌ها در قرآن تمجیدش کرد و مایه رحمت برای همه جهانیان خوندش. خورشید عالمتابی که اسوه زیبا و الگوی کامل انسانیت بود و اومده بود تا مکارم اخلاق رو به سرحد کمال برسونه.
مسلمونا به مسابقات اسب دوانی و شتر دوانی و تیراندازی و امثال اینها خیلی علاقه داشتند، چون اسلام تمرین‌هایی رو سنت کرده بود که مهارت در اونها برای سربازا ضرورت داشت. به علاوه خود پیغمبر که رهبر جامعه بود در این مسابقات شرکت می‌کرد و این بهترین تشویق برای مسلمونها بود که از این طریق فنون جنگی رو یاد بگیرن. نقل شده رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی اسب و گاهی شتر سوار می شدن و با دیگران مسابقه می دادن. اون حضرت شتری داشتن که به دوندگی معروف بود. با هر شتری که مسابقه داده بود برنده شده بود. کم کم این فکر در بعضی ساده لوحان پیدا شد که شاید این شتر از این جهت که به پیغمبر تعلق داره از همه جلو می زنه. بنابراین ممکن نیست شتری پیدا بشه که با این شتر برابری کنه، تا اینکه روزی بادیه نشینی با شترش به مدینه اومد و مدعی شد حاضرم با شتر پیغمبر مسابقه بدم. اصحاب با اطمینان کامل برای تماشای این مسابقه جالب، مخصوصا از این بابت که رسول اکرم شخصا متعهد سواری شتر خودشون شدن، از شهر بیرون دویدن. پیامبر صلی الله علیه و آله و مرد عرب روانه جایی شدند که قرار بود مسابقه از اونجا شروع بشه. هیجان عجیبی بین تماشاچیان پیدا شده بود. خیلی ها می گفتن این بارم شتر پیغمبر برنده میشه. اما برخلاف انتظار مردم، شتر مرد عرب پیش افتاد و برنده شد. اون دسته از مسلمانایی که درباره شتر پیغمبر خدا عقاید خاصی پیدا کرده بودند، از این پیش آمد خیلی ناراحت شدن. خیلی خلاف انتظارشون بود و قیافه هاشون درهم شد. رسول خدا صلوات الله علیه و آله هم بعد از این مسابقه حکمتی آموزنده رو بیان کردن و بعضی مسلمانای ساده لوح رو به اشتباهاتشون واقف کردن و فرمودند این که ناراحتی ندارد. شتر من از همه شتران جلو می افتاد و به خود بالید و مغرور شد. پیش خود گفت من بالادست ندارم، اما سنت الهی است که روی هر دستی دستی دیگر پیدا شود و پس از هر فرازی نشیبی برسد و هر فردی در هم شکسته شود.
ای اشرف بندگان یزدان، ای سرور سروران عالم، ای میر امم امیر لولاک، ای فخر بشر نبی اکرم، ای فخر بشر نبی اکرم، ای خاتم انبیا محمد، ای غامبر خدا محمد، ای خاتم انبیا محمد، پیغامبر خدا محمد.
از بحر تو آفریده گیتی، شمس و قمر و ستارگان هم.
از بحر تو آفریده گیتی، شمس و قمر و ستارگان هم.
ای کون و مکان به زیر گامت، جبریل امین به جان غلامت. در پرده لا مکان لاهوت، شد نقش به لوح عرش نامت. در این بخش از برنامه وصف خورشید، حجت الاسلام حسینی باقرآبادی، کارشناس تاریخ اسلام، مروری می‌کنند بر سر بعثت پیامبر بر مبنای خطبه یکم نهج البلاغه.
عرض شد امیرالمومنین علیه السلام فرمود پیامبران الهی آمدند لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته، اومدن که مردم رو برگردونن به سمت پایبندی به عهدی که با خدای خودشون بستند و نعمت فراموش شده او رو به مردم گوشزد کنن که دوباره اون نعمت رو قدردان باشن. عرض کردیم این که کلمه نعمت به صورت جمع مطرح نشده و خداوند هم در سوره مائده به یک نعمت اشاره می کند، چه بسا نعمتی باشد که از همه نعمتها مهمتره و همه نعمتها رو تحت شعاع قرار میده. این چه نعمتی است که خداوند متعال از ما میخواهد اون رو به یاد بیاوریم، اون رو فراموش نکنیم. و امیرالمؤمنین هم فرمود خدا 124 هزار پیامبرش رو فرستاد که این نعمت فراموش شده رو برای ما دوباره یادآوری کنند. باز بیاید از محضر نورانی امیرالمؤمنین سوال کنیم، آقا جان یا امیرالمؤمنین، ممکن است برای ما بفرمایید منظور شما و منظور خداوند از این نعمتی که فراموش شده و خدای این همه پیامبر برای ما فرستاد که این نعمت احیا بشه، این کدوم نعمته؟ شاید حضرت امیر در جواب ما بفرماید چه کنم که شماها به سراغ نهج البلاغه نمی روید و کمتر از این کتاب استفاده می کنید، وگرنه در خطبه 52 نهج البلاغه به این سوال پاسخ داده شده، این گونه آمده است که تلاح لو ان ماثت قلوبكم انمیافا وصالت عيونكم من رغبه الیه او رحبه من هدمن، به خدا قسم اگر دلهای شما از ترس خدا آب بشه و از چشمان شما به خاطر ترس از خدا یا شدت شوقی از به خدا خون جاری بشه و مادامی که دنیا دنیاست خدا رو اطاعت کنید و بندگی کنید، نمی توانید شکر گزار نعمتی باشید. ما جزت اعمالكم انكم ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم انعمه عليكم العظام و هداه اياكم للايمان. این همه کارهای شما در برابر نعمتهای بزرگ پروردگار و مخصوصا نعمت ایمان ناچیز است. یعنی هر چقدر هم سپاسگزار نعمتهای خدا باشیم، اشک بریزیم، گریه کنیم، سجده ها داشته باشیم، اما نمیتونیم حقیقتا شاکر نعمت ایمان الهی باشیم. اینکه خدا ما رو هدایت کرد، ما رو در مسیری قرار داد که بنده او باشیم، ما رو با ولایت اهل بیت آشنا کرد، ما رو در سرزمینی رشد و پرورش داد که حکومت اسلامی حاکمه، از دین و قرآن و روایات برای ما میگن، اینا نعمت بزرگی است که نباید فراموش کنیم. همه پیامبران الهی آمدن به ما این تذکر رو بدن که نعمت ایمان بالاترین نعمت است. باید در زیر پرچم خدا باشیم، قدردان این نعمت باشیم. اما یک نکته لطیف، امام می‌فرماید و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیروا لهم دفائن العقول. چرا بعضیا نعمت ایمان رو فراموش کردند؟ نکته جالب اینجاست، چرا انسان‌هایی که ایمان داشتن گمراه شدند؟ به این نکته خوب دقت بفرمایید. امام فرمود انبیا آمدند که سخنان خدا رو برای مردم بیان کنند و عقل‌های دفن شده اونها رو شخم بزنند. عجیبه، صفت دفن برای عقل امام استفاده میکنه. اگر مردم دچار فراموشی شدن و نعمت الهی رو فراموش کردن، دلیلش این بود که عقل اونها در زیر خروارها جهل مخفی شده بود. عقل اونها نمیتوانست سر بردارد و تعقل کند. ابتدا لازم بود لایه های جهل رو از روی عقل کنار بزنند، شخم بزنند که عقل بتواند سر بلند کند، تعقل کند و عقل نهفته در زیر جهل دوباره تفکر کند و بتواند به محضر خداوند برود. امیرالمؤمنین فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، چه بسیارند عقل هایی که در زیر هوا و هوس ها اسیرند. وقتی عقل اسیر شد، خب طبیعتا قدرت اندیشه ندارد، نمیتواند آزاد باشد و از خودش اراده داشته باشد. بنابراین اگر خداوند متعال پیامبران رو فرستاد، به این دلیل بود، آمدند عقل انسان رو دوباره احیا کنند. لایه‌های جهلی که روی عقل انسان نهفته اونها رو شخ بزنن، کنار بزنن و عقل انسان رو آزاد کنن از تحت سیطره هواها و هوسها و شهوتها، که اگر عقل انسان آزاد شد قدرت تعقل پیدا می‌کند و می‌تواند خدای خودش رو بشناسد. الله اکبر. 124 هزار پیامبر الهی آمدن برای این که عقل انسان به تعقل واداشته شود، یعنی تمام آنچه انسان دارد اگر از عقل خود استفاده کند جز بر در خانه خداوند متعال و اهل بیت جای دیگری نخواهد رفت. انشاءالله خداوند متعال قدرت تعقل، اندیشیدن و تفکر حقیقی رو به همه ما مرحمت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درباره پیامبر.
قضیه بعثت مسئله این نیست که ما بتوانیم در اطراف او صحبتی بکنیم. ما همینقدر میدانیم که با بعثت پیغمبر اکرم انقلاباتی حاصل شد و چیزهایی در دنیا حاصل شد به تدریج که قبل از او نبوده است. اون معارفی که به برکت بعثت رسول اکرم در عالم پخش شد و کسانی که مطلعند که این معارف چی است و تا اون اندازه‌ای که ماها میتوانیم ادراک بکنیم میبینیم که از حد بشریت خارج است، اعجازی است فوق ادراک بشریت. از یک انسانی که در جاهلیت متولد شده است، در جاهلیت بزرگ شده است و یه آدم بوده است که در یه محیطی پرورش یافته است که اسمی از این مسائل اصلا نبوده، در اون وقت محیط اونجا اصلا راجع به مسائل دنیا و به مسائل عرفان و فلسفه و سایر مسائل اصلا آشنایی نداشتند و در تمام عمرش حضرت اونجا بوده یه سفر مختصری کرده است که چند وقتی یه چند روزی سفر کرده و برگشته. اون وقت وقتی که بعثت حاصل شد انسان می‌بیند که یه مطالبی پیش آورده است که از حد بشریت خارج است. این اعجازی است که برای اهل نظر دلیل بر نبوت پیغمبر است.
صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلی الله علیک ابن عبد الله محمد رسول الله. صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله.
دوستان عزیز، آقایان و خانم های محترم، خیلی ممنونم از اینکه با رادیو معارف و بیان ویژگی های پیامبر مهر و رحمت در برنامه وصف خورشید همراه بودید. در این برنامه از فلسفه بعثت پیامبران به خصوص حضرت رسول خاتم صلوات الله علیه و آله صحبت کردیم. به امید خدا روزهای آینده باز هم از اوصاف پیامبر اکرم صحبت خواهیم کرد. تا سلامی دوباره شما رو به خدای بی همتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
هذا محمد طه الممجد، هذا حبيبي سر المجيبي، عليه صلي يا متجلي.
الله الله يا رسول الله، الله الله يا رسول الله، يا ايها المختار من خير الورى. صلى الله عليك يا ابن عبد الله.
عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليك ابن عبد الله محمد رسول الله
رسالة ديني صدا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت
داستان دوستان
چون از حال بستان ای باد نوباری چون از حال بستان ای باد نوباری که از بل بلان بر آمد بر یاد بی قراری که از بل بلان بر آمد
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، روز شما به خیر و سلامتی باشه انشاءالله. ماجراهای سفر اسم داستانیه که انتخاب شده. این داستان در چند بخش تهیه شده که بخش اول اونو امروز براتون تعریف میکنم. هوای ظهر تابستون گرم و خفه بود. جوان در چوبی و کوتاه خونه رو باز کرد و قدم تو راه رو گذاشت. به حیاط کوچیک و خاکی خونه که رسید، صورت چاق پدرش رو دید که وسط اتاق نشسته بود و با باد بزن خودش رو باد می زد. جوان از حیات آفتاب گرفته رد شد. گرمای تند عرقش رو در آورده بود. از پله‌های خشتی بالا رفت و قدم تو اتاق گذاشت. پدرش همونطور که خودش رو باد می‌زد، قد و قامت بلند و شونه‌های پهن پسرش رو ورانداز کرد. از چهره گرفته اون حد زد که بازم نتونسته کاری پیدا کنه. جوان روبروی پدرش ایستاد و با صدای خسته ای گفت:
سلام پدر.
پدر سرشو تکون داد و گفت:
باز هم که ناامید بازگشته ای اسماعیل.
اسماعیل گفت:
بله پدر، همه ی بازار را گشتم اما کار به درد بخوری گیرم نیامد. فقط صاحب یک کاروان سرا، همین که هیکل فرزیده و تنومند مرا دید، از من خواست برایش حمالی بکنم که قبول نکردم.
پدر زل زد تو چشمای اسماعیل و گفت:
کار برای مرد آر نیست پسر، اما حمالی کار تو نیست. تو می توانی کارهای بهتری پیدا کنی.
اسماعیل گوشه اتاق روبروی پدرش رو حسیر پاره کف اتاق نشست. بعد کوزه لب شکسته آب و برداشت و کاسه رو پر کرد و با لذت مشغول خوردن شد. کاسه خالی رو که زمین گذاشت، چشماش نور گرفت و گرما از تنش بیرون رفت. بعد رو به پدرش کرد و گفت:
تا وقتی مادر خدا بیامرزم زنده بود، دلم نمی آمد به سفر بروم. پیرزن نمی توانست دوری مرا تحمل کند. اما حالا دیگر باید به سفر بروم. شاید در شهرهای دیگر بتوانم کاری پیدا کنم. پدر چند لحظه اونو نگاه کرد.